شهروند مسئول در سراسر کشور هست. سامانه جامعه اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام. خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر و دعوتو میکنم در تقاطع فرهنگ امروز ما حاضر باشید و که به اتفاق شما مرور تازه‌ای داشته باشیم به رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری سال 98.
تقاطع فرهنگ.
ای نوبهار خندان، از لا مکان رسیدی، چیزی به یار مانی، از یار ما چه دیدی؟ خندان و تازه روی، سرسبز و مشک بوی، همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریدی؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان عزیز، فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. تقاطع فرهنگی که در حال شنیدنش هستید در ایام نوروز 1399، ویژه برنامه تقاطع فرهنگ برای عید سال 99 به شما تقدیم میشه. از طرف خودم امین خرمی، یکان یکان همکارانم، فرارسیدن نوروز باستانی رو به شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم که تک تک لحظاتتون آینه آینه دلبندتون به قند شیرینی نوبهار باشه و شادی و شادکامی و سلامتی رخت عافیت تن و لبهای زیباتون. امیدوارم که تقاطع فرهنگ رو امروز با ما همراهی بکنید تا آخر.
سینما.
مطابق رسم معهود و سنت همیشگی برنامه، یکی از کارشناسان ثابت و عزیزی که در طول سال 98 هم با ما همراه بودند، افتخار حضور در استودیو دارند. شهاب دارابیان عزیز، نویسنده، پژوهشگر، منتقد و از دوستانی که دستی گرم بر حوزه شعر و شاعری دارند. عیدت مبارک شهاب جان، خوش آمدید.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز و همه شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، برنامه تقاطع فرهنگ سال نو رو به شما و همه شنوندگان عزیز تبریک میگم. امیدوارم که سال 99 همون سالی باشه که مدت هاست ایران و ایرانی منتظرش هستن.
امید. و البته مهمان عالی مقام و گرانسنگی که افتخار دارن شرف و حضور دارن در استودیو، جناب آقای جعفر صانعی مقدم، مدیر عامل مؤسسه سینمای هنر و تجربه و البته از اعضای شورای سیاستگذاری مؤسسه هنر و تجربه هستن. قربان، ایام نوروز رو به شما هم تبریک عرض میکنم. امیدوارم که تک تک این لحظات به عشق و بهشت باشه برای شما. خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم، ایام نوروز رو تبریک میگم به شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
بسیار سپاسگزارم. مفهوم هنر و تجربه قطعاً علاقه‌مندان و پروپا قرص‌های طرفداران هنر هفتم در کشور ما مفهومی است که سعی میکنه اگر گاهی گداری رنگ و بوی اغلب آثار سینمای کشورمون در بدنه سینمای گیشه به سمت تفنن و سرگرمی میره، هنوز رسالت امر هنر، یعنی مفهوم تعقل تفکل و اندیشه، کاشتن بذر تفکر در ذهن مخاطب رو نگه داره. شاید به دور اما از نزدیک میشه جریان سازی رفتار هنر و تجربه رو در قامت فعالیت‌های سینمای کشورمون رصد کرد، چه بسا هنرمندانی که امروز چهره بین‌المللی هم داره ولی نخواستین گام‌هاشون رو در همین عرصه در حقیقت آغاز کردن. با فراز و فرودهای مختلفی هم هنر و تجربه در طی بیش از یک دهه که داره از عمرش میگذره در حقیقت همراه بوده. اجازه میخوام که در همین ابتدای برنامه از زاویه دید جناب آقای سانه مقدم وارد بشیم به آن چیزی که سینمای ما در سال 98 از سر گذروند. شما سینمای ما رو در سال 98 چگونه ارزیابی میکنید؟ در ادامه بس قطعا به شکل مستقیم به هنر و تجربه خواهیم رسید.
بله، من حالا با توجه به این که ما در ایام نوروزم
بله
قرار داریم، به نکته مثبت اگر بخوام اشاره بکنم، فکر میکنم در جشنواره فجری که سپری کردیم در مجموعه آثار دیدیم که حضور فیلم‌های فرهنگی و هنری در واقع نسبت به گذشته بیشتر شده.
درسته.
شاید این با در واقع برنامه‌ریزی خیلی دقیق مدیریت‌های در حوزه فرهنگ و هنر نبوده و شاید بخش خصوصی یا همچنان سینماگران مستقل این تلاش رو کردن. من فکر می‌کنم که بعد از دوره اول یا دوم در دولت آقای روحانی، دولت تدبیر و امید که و دوره اولی که ایشون کار رو شروع کرده بود، ما یه همچین جهشی رو در سینمامون داشتیم.
بله.
امسال هم من فکر میکنم که آثاری که در واقع از مجموعه فیلم ها برمی اومد نشان میده که سینمای هنری و سینمای فرهنگی راه خودش رو میره، گرچه با امکانات مالی خیلی سختی
درست.
نسبت به فیلم های تجاری روبرو هست، ولی فکر میکنم نتیجه عمل کردش در جشنواره فجر گذشته بر نتیجه قابل قبولی بوده.
بسیار عالی. به نکته جذابی اشاره کردین جناب سانه مقدم. فارغ از این که چرا این مطایبه و این مطالبه در بین مسئولان نیست، که به فراخور بحثی که شما هم مطرح کردین در ایام نوروز کمتر میخوایم زاویه دیدمون رو بر روی نقدها و آسیب ها متمرکز بکنیم، فرمودید که حرکت خود هنرمندان چه در قالب شکل هنرمندان مستقل و حالا سایر گونه ها در قامت جشنواره 38 فیلم فجر یک بار دیگه این چرخش و حرکت رو به سوی سینمای فرهنگی در حقیقت نشان داد. آن روی سکه خدا رو شاکریم که ایران در منطقه خاورمیانه که تردیدی وجود نداره به عنوان تنها کشور صاحب سینما به شما میاد و در منطقه آسیا هم در کنار کشوری مثل چین، ژاپن و البته کره میتونم بگم که مربع کشورهای صاحب سینما رو از بعد فرهنگی کاملا به نام خودش اختصاص داده. اما این فراز و فروده رو چگونه میشه تعبیر کرد؟ این به خاطر خاص جامعه و میل مخاطبه که ما در مواقعی میبینیم که ناگهان فیلم ها فقط به سمت تفنن و سرگرمی حرکت میکنن تا ناگهان این هیجان، این غلیان در بین خود هنرمندان سینماگر به وجود میاد که آینه شما در جشنواره فجر 38 میبینید که بار دیگر فیلم ها به سمت رویکرد فرهنگی دارن حرکت میکنن، یا اصلا ذات سینما همینه؟
ببینید، شاید بشه گفتش که ترکیبی از هر دو.
بله.
یعنی یه بخشی اینطور هستش که گاهی وقتا شرایط اجتماعی و فضای موجود در جامعه موجب میشه که مردم علاقمند باشن، به خصوص در شاید دو سه سال گذشته به همین دلیل سینمای کمدی خیلی تونست عرض اندام بکنه.
بله.
و عموماً هم شاید کسی به شیوه یا ژانر یا گونه اعتراض یا اشکالی نگیره. آنچه که مهم هست این هستش که بتونه ضمن این که این حوزه سرگرمی وجود داره، این
محتواس اصلا
بله بتونه در واقع این از در واقع یک نوع دید عمیق و فکری بیاد. من چون در یه بخشی قرار است که به سینمای هنر تجربه که الان یه چیزی حدود 5 سال و 4 ماه در واقع متولد شده اشاره بکنم، شما میبینید که آثاری که در سینمای گیشه الان داره بعضن ارزندام میکنه باز از جنس فیلم های کاملا تجربی و هنری هستش که باز هم با استقبال مردم روبرو میشه. طبیعتاً برنامه ریزی فرهنگی که حالا در یه جای دیگه بهش اشاره میکنم حتما میتونه این روند رو از حالت فراز و فرود در بیاره. درست. مثل همه بخش‌های کشور ما که گاهی وقتا به نظر میرسه که نقش مدیریت، اگر مدیریت خوبی در کشور وجود داشته باشه میتونه باعث ارتقای یک اتفاقی بشه، همینطور اگر که در واقع رها بشه کارها به شکل خودش و رها بشه، وقتی این تأثیر رو شاید خیلی نداشته باشه. بنابراین اگر برنامه‌ریزی وجود داشته باشه، اگر با ثبات بیشتری و فکر بهتری در کار جلو برند، دوستان و مدیران و برنامه ریزان حتما میتونه دستاوردها از اینی که هستش بهتر بشه و ثبات بیشتری داشته باشه، یعنی اون فراز و فرود در واقع به وجود نیاد.
حداقل میتونم بگم به عنوان پرسشگر این پرسش عمیقا قانع شدم، به ویژه با پیشوند تاکید شما بر کلید واژه برنامه ریزی. شما جان
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. صحبت کردیم در رابطه با سینما و بخش هنر و تجربه، اما شاید برای شنوندگان عزیز این سوال پیش بیاد که اصلا این هنر و تجربه که 5 سال از تأسیسش تقریبا میگذره چه رسالتی رو های سانه مقدم دنبال میکنه و دنبال چه اهدافی هست؟
یه کلمه بگم اکران، یعنی ما تولید کننده نیستیم، ما از مجموع فیلم هایی که در بخش خصوصی یا بخش دولتی تولید میشه، هم از فیلم کوتاه یا فیلم مستند یا فیلمی که واژه هنری داشته باشه، یعنی آرتیستیک تر از فیلم های دیگه باشه یا تجاری باشه، که باز این حرف هم نسبیه، یعنی در تمام دنیا در واقع نمیتونن خیلی دقیق بگن آیا این فیلم هنری هست یا نیست، یه نسبتی در واقع وجود داره. در واقع در اکران این فیلم ها ما تلاش میکنیم و با توجه به اینکه این نوع فیلم ها سرمایه های اندکی دارن، ما تقریبا رسالتمون مثل یک شرکت پخش هستش، که با این تفاوت که تمام آن چیزی رو که ناشی از درآمد فروش فیلم ها هست در اختیار در واقع
سامی مقدم وضعیت اکران مالک خوبه مثلا. الان بخش هنر تجربه وضعیت اکران مناسبی داره
از نظر در واقع منابع درآمدی میفرمایید؟ بله بله. یا در از نظر
هم از نظر منابع درآمدی هم از نظر گیشه و حالا سالن هایی که در اختیار دارن.
ببینید میزان خوب یا بد بودن مستقل از اینکه من بگم به فیلم هایی که به بخش هنر تجربه ارجاع میشه مشخص میشه. بله. یعنی اگر ببینید فیلم های خوبی رو شما در هنر تجربه مثلا شما با عنوان یک بیننده دیده باشین، معنیش اینه که اون فیلم رو به ما سپردن برای پخش. بله. ما دو نوع کار در زمینه پخش انجام میدیم، یک پخش همزمان که الان مثلا مسخره باز و با من به رقص رو همزمان با اکران عام اکران میکنیم، یعنی فیلم هایی که فکر میکنیم هنری تجربیه ولی در گروه عام هم داره اکرام میشه، ما در هنر تجربه اکرام میکنیم. و
یا در فیلم هر دو سو هم موفقیت داشتیم دو فیلمی که اشاره کردیم.
بله. و یا اینکه فیلم فقط مختص اکران در هنر تجربه داده میشه، که عمدتاً تا حالا غیر از یک فیلم مستند تمام فیلم های مستند در گروه هنر تجربه، فیلم های کوتاه در هنر تجربه اکران شده، یا فیلم هایی که صرفاً برای هنر تجربه ارسال شده. ببینید اگر بخوام این جواب رو بدم، خب من مسئول هستم طبیعتاً، باید دیگران این قضاوت بکنن خوب هست یا نه، اما در هنر تجربه فقط میزان فروش یا تعداد مخاطب نیست، بلکه کیفیت برنامه ریزی که ما در واقع در برنامه ما انجام میدیم هستش که باعث رضایت مالک فیلم رو برای دادن فیلم به ما در واقع ایجاد میکنه، و از نظر مخاطبین هم در واقع این اظهار تمایل میشه. مخاطبین جدی هنر تجربه و فیلمسازان فرهنگی هنری معمولا حمایت های خیلی زیادی رو اگر دقت کرده باشین از هنر تجربه توی این چند سال داشتن. البته ما یک فراز و فرودهای هم ما هم داشتیم، یعنی ما در یک دوره‌ای به دلیل در واقع تعداد فیلم هایی که به ما مراجعه شده، گاهی وقتا فیلم ها اون کیفیت لازم رو از نظر مخاطبینمون نداشته، ولی برنامه‌ریزی جدی و بازنگری داشتیم که کیفیت فیلم ها به گونه ای باشه که رضایت صرفا فیلمساز رو فراهم نکنه، بلکه مخاطبین هم راضی باشن.
بسیار سپاسگزارم از شهاب دارابیان و جناب آقای ثانیه مقدم بزرگوار. رفت و برگشتی داشته باشیم. تقاطع فرهنگ ادامه داره. ممنونم که همراهی میکنید با گرمترین رسانه جهان رادیو و در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. ویژه برنامه نوروزی تقاطع فرهنگ با مرور رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر در سال 98 که تک تک روزهاش رو با هم سنجاق کردیم تا به این ایام یعنی نوروز سال 99 رسیدیم رو با افتخار خدمت شما تقدیم میکنیم. ضمن شادباش مجدد این ایام و این وقت عالی عرض میکنم که در خدمت جناب آقای جعفر صانعی مقدم مدیر عامل مؤسسه سینمای هنر و تجربه و از اعضای شورای سیاستگذاری این مؤسسه هستیم و البته شهاب دارابیان هم نویسنده پژوهشگر منتقد به عنوان کارشناس برنامه حضور دارد. در فصل نخست در کنار تعریفی که جناب آقای صانعی مقدم درباره مفهوم هنر و تجربه داشتن سعی کردیم که نگاهی داشته باشیم به آنچه که در مقام کمک و به قول جناب آقای صانعی مقدم در یک کلام مفهوم اکران که این مؤسسه برای آثار سینمایی ما و هنرمندان ما در اختیار قرار داده آشنا بشیم. بریم سراغ فصل دوم. جناب صانعی مقدم از دید شما مهمترین اتفاقی که در سینمای ما در سال 98 افتاد چه بود؟ از فروردین ماه سال 98 شما میتونید این بازه رو نگاه بکنید تا اسفند ماه سال 98.
من در واقع فکر میکنم تو بخش قبلی این توضیح رو دادم که فکر میکنم که تنوع فیلمسازانی که در واقع در سال 98 تونستن فیلم بسازن فکر میکنم خیلیشون بعد 3 یا 4-5 سال داشتن فیلم میساختن. فکر میکنم مهمترین اتفاق اینه، یعنی تنوع نگاه ها و مضامین و ژانرها. من فکر میکنم که در سال 98 مهمترین اتفاقی بود که در سینمای ایران افتاد.
و این تنوع چه کمکی به فرایند مخاطب ما کرده؟
ببینید کلا برنامه ریزی خیلی وقتا توی کشور ما فرض این هستش که برای اکثریت بعد اتفاق بیفته. بله. اما این به نظرم غلطه، یعنی دوست. وقتی ما راجع به فرهنگ صحبت میکنیم باید به همه شاخه‌ها و گروه های فکری و فرهنگی توجه بکنیم و تنوع داشته باشه. ببینید مثلا ما در هنر تجربه در واقع فیلم هایی داشتیم که به زبان ترکی بود، به زبان کردی بود و تو اون اقلیم ها بیشتر و مؤثرتر بود. بله. در جشنواره فجر هم این اتفاق یواش یواش داره خودشو نشون میده، یعنی در سینمای بدنه هم این نوع نگاه که
به آتاوای نیکی کریمی دارید اشاره میکنید
مثلا. بله. دارم به آتاوای نیکی کریمی اشاره میکنم که فکر میکنم که خب این نیاز توی جامعه هست، برای اینکه ما قبلش این تست رو با یکی دو سال پیش با فیلم اِو یا خانه زده درسته. بودیم و بعد با فیلم زغال آقای منصف ادامه دادیم. من فکر میکنم که این فکر اگر به وجود بیاد که ما از وقتی میگیم فرهنگ خصوص تو کشورمون، خب فرهنگ های مختلفی داریم از بلوچ و کرد و اینها که اتفاقا حالا من میگم بلوچستان، باز ما یک فیلم میداریم که در اون حوزه در واقع کار شده. وقتی فرهنگ ما، وقتی شعر ما از فردوسی و از رستم و اینها میگه و وقتی تو کشور ما این همه نگاه فرهنگی وجود داره، این آرزوم رو بگم که خیلی علاقمند هستم که اتفاقا این نوع گونه های فیلمسازی، شعر یا تئاتر بتونه در مناطقی از ایران امکان گسترش پیدا بکنه و اونجاها بشه دایره‌دار جشنواره ها و میتینگ ها و برنامه هایی که تو کل منطقه، یعنی مثلا ما فیلمی داشته باشیم که بتونه آذربایجان رو حتی در واقع خارج از مرزهای ایران هم مدیریت بکنه. بله. و بتونه جشنواره‌ای وجود داشته باشه که بتونه یه همچین مدیریتی رو در اون منطقه یا در خراسان یا در سیستان و بلوچستان یا در سایر بخش‌ها یا در کردستان، چیزهایی که در واقع به نظر میرسه چون سینما ایران سینمای پیشرویی هست بتونه در واقع این نوع مدیریت رو در حوزه کشورهای منطقه داشته باشه.
یکی از سوالایی که با برگزاری جشنواره فیلم فجر از زمانی که بخشی به نام هنر تجربه در حقیقت به این جشنواره اضافه شده به این مسئله برمیگرده که وقتی که فیلم فجر بخش بین‌الملل خودش رو کنار گذاشت و در اردیبهشت ماه یا فروردین ماه سال بعد از برگزاری رخداد در حقیقت میزبانی میکنه بخش بین الملل رو، ناگهان احساس خلایی کرد و از سر جبر مثلا هنر تجربه رو آورد. یه زمانی پیشوند فیلم اولی ها کارگردانی فیلم اولی رو به چشمون، بعد گفتش که نه این نگاه فرهنگی جشنواره است، بعد گفتش که نه این اصلا توجه ما به مفهوم هنر تجربه است. با کدوم یکی از این ازلا ما میتونیم پاسخی متقن برای حضور بخش هنر تجربه در جشنواره فیلم فجر بدیم؟
من البته یه توضیح بدم، من خب این افتخار داشتم موقعی که جشنواره جهانی جدا شد از جشنواره فیلم فجر، دو سالی مدیر برنامه‌ریزی جشنواره جهانی بودم در واقع در کنار آقای میرکریمی، به دلیل خب شناختی که توی این حدود 40 سال در حوزه فیلم کوتاه و مستند و سینمای هنری داشتم، درسته. در واقع سلکت اولیه رو به عنوان مدیر برنامه‌ریزی در خدمت آقای آقای میرکریمی انجام میدادم. منتها همون موقعی که جدا شد اتفاقا موقعیت هنر تجربه توی جشنواره ملی موقعیت خوبی بود، یعنی ما یه بخشی تحت عنوان هنر تجربه داشتیم و جوایز هم توسط گروه هنر تجربه داده میشد. متاسفانه دو سالی هستش که عنوان فیلم هنر تجربه توسط مدیران جشنواره فیلم فجر استفاده میشه و جایزه رو تحت عنوان هنر تجربه میدن، اما این جایزه هیچ ربطی به گروه سینمایی هنر تجربه نداره. یعنی در واقع سیمرغ داده میشه، ما یه تندیس به خصوص داریم و توسط داوران خودمون داده میشه و مرتب هم خواستیم که این کار اتفاق نیفته.
این موازی‌کاری نیست آقای ثانی مقدم،
کاملا یه اشتباه توسط جشنواره و مرتب هم ما این موضوع رو رسانه‌ای کردیم و از دبیر محترم جشنواره خواستیم که خب برند یک گروه که یه گروه در واقع نمایشی هست توسط یک جشنواره نباید در واقع استفاده بشه.
بله.
ولی متاسفانه به این اشتباه داره اصرار ورزیده میشه، گرچه به نظر میرسه داوران جشنواره فیلم فجر انتخابی که از فیلم هنر تجربه میکنن انتخاب مناسبی، یعنی در هر دو سالی که این اتفاق افتاده انتخاب‌هایی بوده که ما نسبت به خود انتخاب ایرادی رو وارد نمی‌دونستیم. خب ما گروه داوریمون یا شورای سیاست‌گذاریمون داوری نکرده که من بتونم بگم که چه فیلم رو انتخاب میکنه، ولی حدس میزنم اگر قرار بود انتخاب بکنه خیلی متفاوت با این انتخاب‌ها انجام نمیشد. این شاید به این دلیله که دوستان مدیران در واقع هنر تجربه رو دوست دارن.
مدیران منظور آقای انتظامی در سازمان سینمایی، آقای داروغ‌زاده دبیر جشنواره است
و شورای سیاست گذاری جشنواره فیلم فجر دوست دارن، ولی اهمیت آنچه که در دو سه سال اول برای هنر تجربه قائل میشد جشنواره در واقع قائل نیستن. به همین دلیل ما تلاشمون این است که در سال آینده بسیار هنر تجربه‌ای، یعنی بسیار با بودجه‌های پایین و خیلی خیلی در واقع با ابتکاراتی که همونطور که یه فیلم هنر تجربه
دقیقا،
با بودجه کم ساخته میشه در یکی از استان‌های کشور که الان اجازه بدید نگم چون در حال تفاهم هستیم جشنواره اول هنر تجربه رو راه اندازی بکنیم، چون احساس میکنم که باز این جشنواره در واقع ملی فیلم فجر به ما این قدرت رو و جسارت رو میده که امسال اگر این جشنواره برگزار بشه محل خیلی بهتری هست، چون تعداد تولیدات قابل قبولی هست. منتها خب قطعا ما یک جشنواره کاملا هنر تجربه‌ای، حالا من میخوام بگم میخوام برگزار
مثل فجر در حقیقت
بله بله. باشه، یعنی دقیقاً میخواهیم نه اینکه فقط محدودیت‌های مالی باعث بشه،
نه شکل رویکرد برگزاری رو عرض می‌کنم.
بله. ما واقعا اعتقاد داریم شکل رویکرد برگزاری باید خیلی فکر و اندیشه اصل باشه، نه اینکه بودجه و امکانات مالی.
بسیار سپاسگزارم شهاب جان.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز، بحث‌های بسیار خوبی مطرح شد. جناب آقای ثانی مقدم اگر اشتباه نکنم سال 1394 بود در نشست خبری جناب آقای ایوبی رئیس وقت سازمان سینماییشون اشاره داشتن که ما بخش هنر و تجربه علاوه بر این که باید به گیشه فکر کنه قرار است که یک بخش آوانگارد یا پیشرو باشه. این اتفاق افتاده در بخش هنر و تجربه. ما فیلم ها رو که داریم بررسی میکنیم در سالهای اخیر، بیشتر از این که پیشرو باشه دنبال رو گاهی وقتا میشه
تو هنر تجربه منظورتونه.
یعنی خیلی فیلم ها شبیه هم شده. ما یه اتفاق مهمی در سینمامون رخ میده و یک فیلم موفقیت هایی رو کسب میکنه. جوون ها یا همون فیلم اولی ها یا حتی پیشکسوتان ما هم میرن به سمت همون نو فیلم، همون نو مخاطب.
متوجه هستم. ببینید یه چیزی رو یادتون باشه، ما تولید کننده فیلم نیستیم. ما حتی نمیتونیم قبلش مثلا سناریو رو بخونیم و بگیم که خب حالا این. و ببینید واقعا فیلم تجربی اینطوری نیستش که حتی به نظر من پروانه ساخت لازم داشته باشه، یا اینکه اگر کسی، یعنی نظر شخصی منه و البته نظر شورای سیاست گذاری. و ببینید فیلم تجربی باید اجازه داده بشه ساخته بشه با محدودیت هایی که گاهی وقتا تو سازمان های مختلف. بر همین میگم امسال سال خوبی بود که به هر حال تولیدات زیاد شد. اما ببینید واقعا امکان پذیر هست، از این جهت که ما تعداد سالن هامون خیلی کمه. ما الان ببینید عضو کنفدراسیون بین المللی سینمای هنری و تجربی جهان هستیم. بله. از 2017 امسال اونا یک روز هنری اروپا دارن که در همه کشورهایی که عضو هستن، در 44 کشور تقریبا در 30 کشور برگزار. ما دو سال این رو داریم برگزار میکنیم، امسال یک روز هم هستش. آقای کریستیان بروئر رو دعوت کردیم که رئیس این کنفدراسیونه. بسیار از مجموعه عمل کرده ما راضی بود و ما توی 3 شهر این برنامه روز هنری رو برگزار کردیم. و ببینید اونجا در واقع اصلا این کنفدراسیون برای این به وجود میاد. شاید من از سوال شما یه مقدار پرت بشم.
سوال مقدم، اصلا نمیخوایم به مسئولیت شما و اتفاقاتی که
داره متوجه هستم
اون حوزه رخ میده. ما میخوایم سینما رو بررسی کنیم و اتفاقی که میفته. ما میبینیم یه سعید روستایی رو داریم که در 29 سالگی میره در جشنواره فیلم ونیز شرکت میکنه و مخاطب سختگیر ایتالیایی بلند میشه 10 دقیقه وای میسته براش دست میزنه برای فیلمش. من میخوام ببینم که این اتفاقات
چرتی به ما مثلا داره.
درسته. ما داریم در سینما چقدر داره این اتفاقات میفته.
خیلی خیلی. ببینید نگاه کنید سعید روستایی شاید 3-4 سال پیش اولین فیلم شاید با یه بودجه کمک کمی توی سینما جوان فیلم ساخت و بعد اومد ابد و یک روز رو تهیه کرد. تو همون مدت ما مجموعه کارهای کوتاهش رو تو هنر تجربه پخش کردیم. ببینید الان شما نگاه کنید چقدر فیلم وجود داره مثل مغزهای کوچک زنگ زده، یا تیپ این فیلم ها که تو سینمای تجاری در واقع داره اکران میشه و به فروش خوبی میرسه. آیا میشه تصور کرد که قبلا هم اینقدر فیلم تو این زمینه ها ساخته میشد؟
اتفاقا من همین ایرادم همینه که هر چی داریم جلوتر میریم وقتی میبینیم یه سری فیلم ها موفق میشن. الان خیلی از سینمای ما شده شبیه هومن سیدی و سعید روستایی و این اتفاقات داره هی تکرار میشه.
یعنی مثلا
یا در گذشته بعد از جوایزی که ما در اسکار گرفتیم میدیدیم که اون تفکر داره رواج پیدا میکنه.
یعنی مثلا نوع نگاه آقای اصغر فرهادی. ببینید من اگر چون این واقعا به حوزه مسئولیت ما همطور که شما اشاره کردید ربطی نداره، ولی ببینید این همه جای دنیا یه همچین اتفاق میفته. ولی الان مثلا استایل فیلمسازی یا سبک فیلمسازی آقای برزگر ابربارانش گرفته، یا اون فیلمی که ایشون تهیه کرد دشمنان، یا فیلم آقای بهداشت صنایع ها قصیده گاو سفید، به نظرم اصلا ربطی به اون نوع نگاه آقای اصغر فرهادی نداشت. شاید باز تو این جشنواره کسانی مثلا باز یه نوع موضوعات، یا مثلا بهنام بهزادی.
بله.
ببین اینا هر کدوم دارن یه سبک خاص رو میرن، ولی در واقع هر چقدر به نظرم میرسه که بچه ها بتونن اون فیلمی رو که دلشون میخواد بسازن و هر چقدر بشه آزادی عملی بهشون داد و این سختگیری که عرض میکنم مثلا در مورد فیلم کاملا تجربی که حالا با واژه اکسپریمنتال ما میشناسیمش، این چجوری مثلا میشه شما به من بگید که مثلا یک پروانه ساختی برای یه فیلم ماهی و گربه صادر بشه؟ یعنی اون تو خلاصه داستان چی باید بنویسه، یا در مورد هجوم چی باید بنویسه؟ بنابراین میدونید فیلم‌های تجربی اصلا، یعنی اگر ما میخوایم به سینمایی برسیم که سبک‌ها با هم فرق داشته باشه، من فکر کنم تا حدودی اولا داریم اینو. یعنی مثلا آقای شهرام مکری روش آقای کیارستمی رو دنبال نمیکنه، روش آقای فرهادی رو دنبال نمیکنه، یا فیلم پرویز برزگر این کار نمیکنه. منظور شما حتما اشاره به اینه که این بیشتر بشه.
بله.
خب بله خیلی خوبه. یعنی ببینید ما از